بسم الله الرحمن الرحیم. سیر حرکت ما در همراهی با این کاروان نور و عزت و شرافت، همونطور که فرمودید، به هفتمین روز محرم الحرام رسید که آب رو بستن و بعد از بستن آب یزید ابن حسین از امام علیه السلام اجازه خواستند که زشتی و قباحت این عمل و غیر انسانی بودن این رفتار رو به عمر ابن سعد یادآور بشن. به هر حال او دست خالی برگشت، یعنی فهمید که کار عمر ابن سعد از این که درک مفاهیم انسانی داشته باشه گذشته، ولی خب وجود مبارک حضرت سید الشهدا آیه رحمته، اونم آیت اعظم رحمت الهیه، و نگران این که حتی عمر ابن سعد با همه این شرایطی که براش به وجود اومده خودشو به درکات جهنم بندازه. خوارزمی در جلد اول مقتل الحسین صفحه 245 و مرحوم علامه مجلسی در صفحه 388 44مین جلد بهار الانوار و ابن کثیر در صفحه 170 8مین جلد البدایت و النهایه نوشتن وقتی که یزید ابن حسین مراجعت کرد، امام علیه السلام امر انصاری رو به سوی عمر ابن سعد فرستاد و از او خواست که در خط حائل بین دو سپاه با همدیگه ملاقات و نشستی داشته باشن. این نشست خیلی نشست با مفهوم، با مغز و با شکوهیه. امام با یه تعداد محدود و کمی سرباز درست در نقطه مقابل، عمر ابن سعد با یک دریای مواج از انسان‌های بی‌تعقل تا بن دندان مسلحی که برای خلق هر فاجعه‌ای آماده هستند روبرو هم قرار گرفتن. یعنی این نیست که الان شما وقتی بحث آرایش نظامی رو می‌کنی دو خط جبهه چند کیلومتری نشون بدی که دو طرف موج تا موج و گوش تا گوش سرباز ایستاده، نه، یه طرف یه تعداد خیمه محدوده و یک طرف یه بیکرانه‌ای که دیگه دوراییش به اندازه درازای فرات امتداد پیدا کرده. اما غلبه با امامه. وقتی که او رو احضار میکنه، آنچنان با عظمت این کار انجام میشه و آنچنان با اقتدار این کار انجام میشه و آنچنان شخصیتی عقبه این فرمان رو پر کرده که عمر بن سعد نمیتونه اجابت نکنه، مثلا میپذیره. عمر بن سعد به این باور رسیده، ولو اینکه هزاران نفر اونجا هستن، اما این هزاران نفر با خود او اگر همه هم مثل خود او بودن باید به محضر حسین ابن علی شرفیاب می شدند. لذا اون کسی که دعوت میکنه و احضار میکنه حسین ابن علی است. اون کسی که لابد از اینه که وقتی احضار میشه با تواضع و افتادگی حضور پیدا بکنه عمر ابن سعده. اینجا در حقیقت اگه مردم یک ذره تعقل داشتن، در واقع اقتدار بنی امیه به چالش کشیده شده بود. این به لحاظ نظامی در شرایطی که هیچ برابری وجود نداره یه ضعف به حساب می اومد. اما امام حتی دنبال نشون دادن این قضیه نبود، ولی این که توش در می اومد، اما این نبود. اون چی که برای امام مهم بود این بود که حتی عمر ابن سعد هم از هدایت نباید دور باشه. در سعادت و هدایت رو امام حق حتی به روی عمر ابن سعد هم نباید ببنده. لذا وقتی که اومد فرمود که به سپاه بنی امیه پشت کنه. این فراخوان امام این بود: کنار بیا، تو پسر سعد ابن ابی وقاصی، یک جنس اتصالاتی با خاندان پیغمبر به یه شکلی داری، از این جنگ صرف نظر بکن و به ما ملحق شو. وقتی انسان داره مبنای حق و اصول هست در زندگیش، هیچ وقت مرعوب کمیت نمیشه. فراوانی محیط او رو دچار حیرت زدگی و بهت نمیکنه که نتونه تصمیم درست باشه. شما ببینید امامی که داره هدایت رو میفرسته، امامی که داره نسخه هدایت میده، البته او شایستگی نداشت. لذا وقتی امام پیشنهاد بکرد، شون گفت که آقا من اگر از اینها جدا بشم، اینها خونه من خراب میکنن. امام فرمود خونه رو خراب میکنن، من خودم برات میسازم. چون ببینید اگر واقعا عمر ابن سعد میاد، این منطقه نظامی هم داره، یعنی اگر عمر ابن سعد میآمد حرکت میکرد، نفس آمدن عمر ابن سعد یه ادعای رو متحول میکرد و امکان داشت سرنوشت جنگ عوض بشه. اما شجاعت این اومدن در عمر ابن سعد نبود، طهارتش هم نبود، یعنی مقدمه بر شجاعت طهارتش نبود. دنیا او رو دیگرگون کرده بود، چرب و شیرینی دنیا و تاریکی های دنیا از او یک موجود پلیدی ساخته بود که جز ظلمات به هیچ چیزی فکر نمی کرد. هر کسی در شرایط عمر ابن سعد قرار می گرفت، شاید همین کار را انجام می داد. امام فرمود خودم برات می سازم، با دستای خودم برات خونه می سازم. گفت آقا می ترسم املاکم مصادره کنم. وجود مبارک سید الشهدا فرمود از اموال و املاکی که از پیغمبر هست، از امیرالمومنین علی هست، از خانه وحی توحید هست تو مدینه، از همه اینها بهتر رو بهت اعاده میکنم. ایشون گفت که من از امنیتم و از جان خودم و خانوادم میترسم. شما ببینید در اینجا عمر ابن سعد دیگه یک مسلمان نیست. عمر ابن سعد یک نماینده تام و تمام از تمام جریان بنی اسرائیل و تمام بهانه تراشی هایی که بنی اسرائیل برای موسی انجام میدادن، عمر ابن سعد همونها رو داره انجام میده. یعنی هویت بنی اسرائیل در مقابل وجود مبارک سید الشهدا قرار گرفته. او با این بهانه تراشی ها عملاً روند ولایت گریزی رو داره به ظهور میرسونه. اون نمیخواد تحت ولایت حق قرار بگیره. اما امام وقتی دید به هیچ وجه این عمر ابن سعد میل به هدایت نداره، رغبت به هدایت نداره، پشت کرده به سعادت و بناش به اینه که در دنیا بمونه، او رو انذار فرمود. فرمود که به خدا سوگند پسر سر، از گندم عراق به اندازه کمی به تو بیش نخواهد رسید، گندم بهت نمیرسه. عمر سعد تبسم میکرد، چون محصول زندگی دنیا وقتی میشه وقاحت. گفت که آقا یه جو هم به ما برسه کافیه. البته حرف عمر ابن سعد درست بود، سهم و محصول این تربیت، این اخلاق و این جنس تعقل و این نمونه اندیشیدن فقط جوه، یعنی غیر از مصرف کننده جو کسی دیگه نمیتونی حرف بزنه. اون جلسه عمر ابن سعد پیک سعادت و همای سعادت رو از خودش دور کرد، برگشت و روز هشتم و صبح نهم محرم الحرام از راه رسید و شمر ابن زلجوشن با پیغام تهدید سنگین عبیدالله وارد کربلا شد. بلازوری در جلد سوم انصاب الاشراف صفحه 266 می نویسه وقتی پیغام عبیدالله وارد شد، عمر ابن سعد در فرات در حال آبتنی بود. ببینید روحیات مردم، می بینه همین صحنه در پیش چشم اهالی حرمی است که از اون آب محرومن. او در حال آبتنی بود. وقتی که خبر بهش دادن، به سرعت بیرون اومد و فرمان حرکت صادر کرد. اینم بود یا بیعت یا سر از بدن حسین ابن علی به همراه جدا میشه راهی هم غیر از این نیست، زود تمومش کن، اگر هم نمیشه فرماندهی و امیری سپاه رو بده به پسر جوشن و رها کن بیا، کلت رها کردنش به معنای اعدام شدن خودش هم بود. روز نهم و شب دهم محرم الحرام سال 61 خیلی شب و روز عجیبیه. یک طرف روز شب سقوط عاطفه هاست، شب به غارت رفتن شرافت انسان بود، یک طرف سپاهیانی فراوان تابون دندان مسلح با اندیشه های تاریک که در خلوت و در جمع خودشون هیچ موضوعی جز قتل و غارت و جنایت رو مرور نمی کردن و هیچی نمی فهمیدن و در یک نقطه کوتاه تعدادی خیمه کم تمام اهالی لاهوت و ملکوت رو به میهمانی عبودیت و بندگی خودشون خونده بودن و به تمام دلخوشی ها و جذبه های دنیا تکیه زده بودن و مرگ در سایه آزادگی و حریت و شرافت اونها به حبس در اومده بود. مرگ اگر میگریخت جای فرار نداشت، چون در قبضه اراده اینها بود. ورود شمر بن ذی‌الجوشن سیر تحولات رو عوض کرد، لذا بنا به روایت نویری در جلد 7 نهایت العرب صفحه 175 و ابن عسیر در صفحه 284 جلد 3 کامل و طبری در صفحه 415 پنجمین جلد تاریخ خودش، شم وقتی پیغام رو رسوند بلافاصله دیگه نزدیکی های غروب بود که اصطلاحاً بهش میگن شام تاساوعا، یعنی کاروان توحیدی حسین ابن علی علیه السلام در محاصره قطعی قرار گرفته بود، دیگه امکان رسیدن نیرو به قافله حسین ابن علی به طور کلی منتفی شده بود دیگه. به تعبیر امام صادق، امام حسین علیه السلام در محاصره کامل و قطعی سپاه بنی امیه قرار گرفته بود. حالا اینجا یه نکته هست، سپاه آماده حرکت، اما شمر بن ذی‌الجوشن یک سرنوشتی رو رقم زد و اون این بود که برای فرزندان ام البنین که نسبتی با او داشتن از پسر زیاد اما نامه آورده بود و ویزای اقامت. این یکی از ویژگی های جریان های باطله. حرکت کرد، آمد و پشت خیمه های توحیدی حسین ابن علی رسید و با فریاد بلند عباس و عبدالله و جعفر و عثمان رو که فرزندان حضرت ام البنین بودن فراخواند که من از پسر سعد براتون امان نامه آوردم. البته این امان نامه یک تقلب بود، یک فریب جنگی بود، اصلا معلوم نیست که اگر اینها میپذیرفتن هم امنیتی پیدا میکردن، که اگر هم میپذیرفتن به هر حال یک انشقاق و شکافی درست میشد. این یه تیر در تاریکی انداختن بود. اینا معلوم بود که مأمومین صالح امامان هدایت هیچ وقت نشناختن، یا اگر شناختن برای حذفشون و برای از کار انداختنشون از هیچ مکر و فریب خود این مزایقه نکردن. هر چی صدا زد اهلی جواب نداد، اعتنا نکردن. وجود مبارک سید و شهدا فرمود که ولو این که انسان تبهکاریه اما اومده شما رو صدا میکنه، چون صداتون میکنه به او جواب بدید. یعنی چی؟ یعنی شرافت انسانی، یعنی شاید مثلا تعبیر معمولی ما اینه نذارین ضایع بشه. ببینید فرق خیمه با خیمه رو، فرق امام با امام رو، میگه نذارید او ضایع بشه، تبهکار هست اما برین جوابشو بدین. وقتی که اومدن در مقابل او قرار گرفتن، فهمیدن ویزای اقامت و شغل و منصب و مقام و امان و همه اینا اومده، خب خیلی خوب بود، حقوقا بالا میرفت دیگه، همه چیز رو با ارز دریافت میکردن، نه با پول رسمی اون موقع. اینا رو عرضه کرد. وجود مبارک عباس ابن علی گفت که نفرین خدا بر تو و بر امان تو باد. آیا به ما امان میدی در حالی که فرزند رسول خدا هیچ امانی براش وجود نداره؟ تو از ما میخوای در اطاعت لعنت شدگان و فرزندان ملعونین بیان پیغمبر اکرم قرار بگیریم؟ به شدت با او برخورد کردن، آنچنان پاسخ عباس ابن علی و فرزندان ام البنین قاطع و کوبنده بود که موجش عمق سپاه بنی امیه رو گرفت. عمر ابن سعد یه دفعه فریادش بلند شد: ارکبی وبشری بالجنه. سپاهش دستور میده برای اینکه بخواین به طرف بهشت حرکت کنید، مژده بهشت بهتون میدم، حرکت کنین، راه بیفتید. عمر ابن سعد به دنیا فروشان پیمان شکن مزدور دین به دنیا فروش با قتل حسین ابن علی آقای جوانان بهشت وعده بهشت میده. خیلی عجیب غریبه. اینجا یه نکته که هست اینه که این شعاری که امروز عمر ابن سعد به زبان جاری میکنه همون شعاری است که پدرش سعد ابن ابی وقاص در روزی که به ایران تهاجم شد بر زبان تکرار کرد. این نکته ایه. خب اون روز مردمان ایران اینا مجوس میشناختن، همین خط فکری، همین جریانی که امروز به یه شکلی غلبه پیدا کرده بر قلمرو جامعه اسلامی، اون روز ایرانی ها رو مجوس میدونستن. خب امروز چه توجیهی برای این کار وجود داشت؟ این پدر و پسر در دو مقطع زمانی تاریخ اسلام دنبال فتح چه چیزی بودن؟ با چه چیزی جنگ میکردن؟ یا برنامه چه کسانی رو عملیاتی میکردن؟ یا چه وجه مشترکی در بطن اعتقادی مردم ایران و جریان حسین ابن علی بود که اینها دنبال حس و هر دوی را با هم دیگه بودن؟ ببینید بالاخره روزی باید این سوال ها پاسخ داده بشه.
tebyan.net gencine-i soti